صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. پال منافورد رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ و 8 مورد جرمی مرتبط به تخلفات مالی مقصر دانسته شد و ممکن تا 10 سال در زندان سپری کنه. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را قدیر مشرف در سرآغاز برنامه خبری پیشکش میکنه.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. طوفان موسوم به فلورانس در سواحل شرقی ایالات متحده تا کنون جان 5 تن را گرفته است. رسانه های امریکایی هم یکنون گزارش می دهد که بادهای تندی طوفان همراه با ریزش شدید باران ادامه دارد و سرعت باد حدود 220 کیلومتر در ساعت تخمین شده. رسانه ها و تلویزیون های امریکایی هم یکنون مناطق ساحلی را نشان می دهد که سطح آب بالا آمده، داخل خانه ها شده و اکثریت مردم توسط کشتی ها و قایق های پلاستیکی از منازلشان اگر گیر مانده اند نجات داده می شود. خبرنگار صدای امریکا لحظات قبل گزارش داد که بیشتر افرادی که در خانه ها گیر مانده اند به خاطر بلند رفتن سطح آب، افتادن درخت ها و قطع لین ها نمی توانند که منازلشان را ترک کنند. حدود 10 میلیون نفر از طوفان فلورانس در ایالت‌های مختلف شرق آمریکا متاثر شدند. تا هنوز هم حالت اضطرار در ایالت‌های ویرجینیا، کارولینای شمالی و جنوبی، جورجیا و شهر واشنگتن دی سی نافذ است. از جانب دیگر طوفان منگهوت در شمال فیلیپین تاکنون جان 12 تن را گرفته است که اکثر آنان به خاطر لغزش زمین و نشست منازل هلاک شدند. مشاور رئیس جمهور فیلیپین گفته است که حدود 87,000 نفر مناطق زیر خطر را ترک کرده و به آنان گفته شده تا زمانی که خطر رفع نگردیده به منازلشان بر نگردند. ایالات متحده خواهان یک نشست اصراری شورای امنیت ملل متحد بر روز دوشنبه شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این نشست از سوی نماینده ایالات متحده در ملل متحد فراخوانده شده و دلیل آن تلاش برخی کشورها برای تضعیف و ممانعت وضع تعزیرات بر کوریای شمالی عنوان شده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد از کدام کشور خاصی نام نبرد، اما روز پنجشنبه روسیه را بر اعمال فشار بر یک گروه مستقل کارشناسان ملل متحد متهم کرد تا یک گزارش تعزیرات بر کوریای شمالی را تغییر دهند که شامل دایست که در برگیرنده بازیگران روسی در این قضیه می باشد. هیلی خواهان نشر گزارش اصلی از سوی گروه کارشناسان ملل متحد شده بود.
پلیس ترکیه روز شنبه صدها کارمند میدان هوایی جدید شهر استانبول را که به خاطر وضعیت محیط کاریشان دست به اعتراض زدند توقیف کرد. اعتراض کارمندان میدان هوایی جدید استانبول روز جمعه پس از آن آغاز شد که بس کارمندان آن میدان هوایی تصادم کرد و در نتیجه آن 17 نفر زخمی شدند. حزب دموکراتیک مردم در ترکیه گفته است که حدود 400 کارمند آن میدان هوایی توسط پلیس ترکیه توقیف شده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در ارگ با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در یک سفر رسمی به کابل آمده است دیدار و گفتگو کرد. خبرنامه ارگ حاکی است که در این دیدار آقای غنی در مورد صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با دهشت افغانی، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی و مسائل امنیتی با شاه محمود قریشی گفتگو کرده است. در خبرنامه آمده است که در این دیدار رئیس جمهور غنی پلان عمل افغانستان و پاکستان را برای صلح و همبستگی مهم خوانده و گفته است که مؤثریت این پلان زمانی آشکار می شود که به گونه کامل عملی و تطبیق شود. در این دیدار روی حمایت پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها نیز صحبت شده است. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در تعدادی از ولایات آن کشور بستند و از حکومت خواستند تا به تقاضاهای آنان رسیدگی کند. نوررحمن اخلاقی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این ائتلاف صدها سند تقلبی را افشا کرده که نشان می‌دهد انتخابات پیشرو نمی‌تواند بدون تقلب باشد. با گفته آقای اخلاقی تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به شمول دفاتر ولایتی آن کمیسیون در هرات و قندهار از سوی هواداران آن ائتلاف مسدود شدند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دخترش مریم شریف که زندانیان و طور موقت برای شرکت در مراسم تشییع جنازه گلسوم نواز همسر نواز شریف از زندان آزاد شدند. خانم گلسوم نواز روز سه شنبه به علت بیماری سرطان در لندن درگذشت و جنازه وی برای خاکسپاری به لاهور مرکز ایالت پنجاب در پاکستان منتقل شده است. نواز شریف و مریم دخترش که پس از انتخابات دو ماه پیش از لندن به پاکستان بازگشتند به اتهام دخالت در فساد اداری دستگیر و زندانی شدند. پارلمان عراق روز شنبه 24 سنبله در نخستین اقدام خود محمد الحلبوسی را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد. در این جلسه محمد علی زینی رئیس سنی پارلمان انتخابات را برگزار کرد. با انصراف برخی نامزدها در نهایت خالد العبیدی و محمد الحلبوسی رقابت کردند که از مجموع 298 نماینده حاضر در پارلمان عراق 169 نفر به الحلبوسی رأی دادند و رقیب وی العبیدی تنها توانست 85 رأی کسب کند. رسانه‌های عراق میگویند که رأی کردهای پارلمان برای پیروزی الحلبوسی تاثیرگذار بوده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اروپا باید برای خنثی ساختن پیامدهای تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای اقدامات را روی دست گیرد تا از منافع درازمدت اقتصادی اروپا اطمینان حاصل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با بیان این مطلب گفت که اگر توافق هسته‌ای به خاطر اقدامات ایالات متحده و عملکرد ضعیف اروپایی‌ها به خطر افتاد، تهران می‌تواند اقدامات اجرایی خود را در توافقنامه کاهش دهد و ممکن فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم خود را نیز افزایش بخشد. مقامات اتحادیه اروپایی قویاً مخالف تصمیم خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 بودند، ولی تلاش می‌ورزند به نحو آن را حفظ کنند. ایران می‌گوید که فعالان کرد روز جمعه بر سفارت آن کشور در پاریس حمله‌ور شده و شیشه‌های سفارت را شکستند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که حکومت فرانسه باید اقدامات لازمی را برای حفاظت از مأموریت دیپلماتیک ایران در آن کشور روی دست گیرد. تهران روز شنبه پلیس فرانسه را متهم کرد که دیرتر به محل رویداد رسیده است. رسانه خبری فارس ایران گزارش داده است که حدود 15 فعال کرد بیرق ایران را در برابر سفارت آن کشور در پاریس با آتش کشیده و برخی شیشه های ساختمان سفارت را با سنگ شکستندند. اعتراض کنندگان مواد آتش‌زا و کامپیوترها را با جانب ساختمان سفارت پرتاب کردند، اما وارد سفارت نشدند. پلیس فرانسه تا حال در رابطه ابراز نظری نکرده است.
رسانه های ایران گزارش می دهند که لوئیس آرانوالیان کشور دستور مسدود شدن روزنامه اصلاح طلب صدای اصلاحات را به اتهام توهین به مذهب شیعه صادر کرده است. گزارش ها می رساند که صدای اصلاحات یک مقاله را در مورد تغییر جنسیت یک زن به مرد به نشر سپرده و در سرخط خود نگاشته است که رقیه به مهدی مبدل شد. رقیه نام دختر حسین ابن علی امام سوم و مهدی اسم امام دوازدهم شیعیان می باشد و این مقاله هم در زمان به نشر می رسد که شیعیان مصروف برگزاری مراسم عزاداری محرمند. و خبر آخرم این که مصر تعدادی از اماکن باستانی را که سابق زیر بازسازی بود بروی مردم باز کرده است. در میان این ساحات باستانی مقبره میهو رئیس دربار فرعون مصر شامل است که حدود 4300 سال قبل ساخته شده و در سال 1940 میلادی کشف شد. این مقبره از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد افراد با نفوذ و مورد احترام دربار فراعنه مصر نیز می‌توانستند بناهای یادبود مخصوص به خود را داشته باشند و به مقام آلهه برسند. بازگشایی مقبره میهو بخشی از برنامه ترمیم و بازسازی بناهای تاریخی اهرام جنوبی در مصر است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان گفته که سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر کرده و این کشور مشتاق همکاری با افغانستان است. وزیر خارجه پاکستان امروز به کابل آمد و با رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان و افغانستان در این دیدار روی نشست زودهنگام علمای هر دو کشور درباره آغاز گفتگوهای صلح توافق کردند. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
این نخستین سفر مقام بلندپایه پاکستان پس از حکومت تازه این کشور به افغانستان است. چگونگی گفتگوهای صلح و مبارزه با هراس افغانی و نیز تطبیق پلان عمل هر دو کشور بنیاد گفتگوهای رئیس جمهور و وزیر خارجه پاکستان را در بر داشتند. وزارت خارجه افغانستان از آمدن تغییر در سیاست حکومت تازه پاکستان سخن می‌زند.
حکومت جدید پاکستان ظاهرا بسیار زیاد مشتاق همکاری با افغانستان هست. حکومت جدید پاکستان بر همکاری‌های منطقه‌ای و همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند و ما هم امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان درب گفتگوی کلان باز بکنه.
افغانستان و پاکستان توافق کردند تا نشست میان علمای هر دو کشور درباره کشانیدن پای طالبان به میز گفتگوهای صلح برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان درباره زمان و مکان این نشست چیزی نمیگوید.
یکی از مواردی که زیاد روش بحث شد و توافق هم صورت گرفت مورد نشست علماست که برای گفتگوهای صلح حائز اهمیت هست و کشاندن طالبان پای میز مذاکره. این موارد مواردی هست که بحث شده و ما امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان مواردی را که تعهد کرده مانند افغانستان برش عمل بکنه.
اما برخی از کارشناسان درباره تعهدات پاکستان در برابر افغانستان شک دارند.
فکر نکنم که سفر قریشی به افغانستان نتیجه داشته باشد، چون نخست وزیر پاکستان بسیار واضح گفت که ما در جنگ دیگرا هیچگاه سهم نخواهیم گرفتیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است در آینده نزدیک نشست میان افغانستان، پاکستان و چین درباره چگونگی تامین صلح و مبارزه با هراس افغانی در چین برگزار شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان که تازه از یک سفر رسمی به کشور ترکیه به وطن برگشته گفته که بعد از این حکومت ترکیه پناهجویان افغان به اجبار از این کشور خارج نمی کنند، بلکه تمامی مسائل مربوط به مهاجران افغان در یک کمیته مشترک افغانستان و ترکیه مورد بحث قرار می گیرد. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم می کنم.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در سفر اخیرش با مقامات حکومت ترکیه به توافق رسیده است که بعد از این عودت و بازگشت پناهجویان افغانستان از ترکیه اجباری نباشد، بلکه به گونه داوطلبانه صورت بگیرد و تمامی مسائل و مشکلات پناهجویان افغان مقیم ترکیه در یک کمیته مشترک حکومت افغانستان و ترکیه که به زودی ایجاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
یک کمیته مشترک از افغانستان و ترکیه ایجاد شود که این کمیته تمامی مسائل مربوط به مهاجرت مربوط افغانستان و ترکیه را بررسی بکنه، از مهاجرت های نامنظم در حد ممکن جلوگیری شود و مهاجرت ها به صورت منظم انجام شود که مهاجرت منظم و قانونی ایجاب سهولت در ویزا را میکنه که این مسائل در اونجا مطرح شد که ویزه ترکیه یک مقدار سهولت‌های بیشتری پیدا بکنه.
وزیر امور مهاجرین به ادامه گفت هر کسی که داوطلبانه برمیگردد باید به سفارت و کنسولگری‌های افغانستان مراجعه بکنند و ورق بازگشت به وطن بگیرد. دولت ترکیه هم تا زمانی که مهاجران افغان ورق بازگشت به وطن را با خود نداشته باشند و مهاجران کاری ندارد. ترکیه یک از سه کشور ترانزیت مانند یونان و اندونزی است که مهاجران وضعیت نهایت خراب دارند و در حال حاضر بیشتر از 170 هزار تن از پناهجویان افغان در ترکیه ثبت شدند که تعدادی از آنان تقاضای پناهندگی در خود ترکیه دارند و شماری هم خواستار قبول شدن در کشورهای اروپایی هستند. آقای بلخی در مورد توافقات اخیر دولت افغانستان و ترکیه معلومات بیشتری را کرد و افزود آگاهی عامه، اطلاع رسانی از پیامدهای مهاجرت‌های نامنظم، ایجاد زمینه‌های شغلی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، امضای تفاهم‌نامه کارگری، بررسی دوسیه‌های افغان‌های مقیم ترکیه از جمله مواردی است. وزیر امور مهاجرین از تلاش حکومت افغانستان که در زمینه بازگشت داوطلبانه انجام داده است یاد کرد و گفت
که در گذشته در رابطه با عودت تمایل چندانی وجود نداشت، حالا رغم که وضعیت امنیت کشور ما و شما در گذشته بهتر، خیلی بهتر بود از حالا، ولی تا 4 سال گذشته ما با مشوق‌ها و زمینه‌سازی‌هایی که کردیم بیشتر از 3 میلیون از ایران و پاکستان به کشور ما عودت کردن و ما میتونیم این را هم برای مهاجرین که در ترکیه هستم داشته باشیم.
آقای بلخی در مورد وضعیت مهاجرین افغان در مجموع یک تصویر خوشبینانه را کرد و گفت
وضعیت مهاجرین در کشورهای اروپایی هم فعلا اوتو مشکلی زیاد ندارد. جرمنی سال گذشته با ما تعهد کرد که هیچ دیپورتی که جرمی را مرتکب نشده باشه نخواهند داشت. یعنی هر کسی که اونا میفرستند کسایی است که مرتکب جرم شده و محکمه اونا را محکوم کرده به جرمی، در غیر از اون کسی را به افغانستان اونا نمیفرستند. از 6 ماه به این طرف جرمنی یک سیاست جدید را اتخاذ کرد که کیسایی را که در گذشته رد شده بود بررسی مجدد میکنند.
و در جرمنی و سویدن و چند کشور دیگر اروپایی کیسای رد شده افغان ها هم دوباره بررسی می شود و قبول می شوند و وضعیت فشار دیپورتی فعلا کم است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در شماره از ولایت کشور بسته کردند. اونا خواستار پذیرفته شدن خواستایشان از طرف حکومت و کمیسیون شدند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
نوررحمان اخلاقی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این ائتلاف صدها سند تقلبی را افشا ساخته که نشان می‌دهد انتخابات پیش رو نمی‌تواند بدون تقلب باشد. آقای اخلاقی افزود که این ائتلاف مانع برگزاری انتخابات غیر عادلانه و پر از تقلب می‌شود. به گفته آقای اخلاقی تعداد از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به شمول دفاتر ولایتی این کمیسیون در هرات و کندهار از سوی هواداران این ائتلاف مسدود شدند. آقای اخلاقی هشدار داد که در صورت نپذیرفته شدن خواست‌های ائتلاف از سوی حکومت آنان دفاتر بیشتر کمیسیون را خواهند بست.
اگر حکومت و کمیسیون برخورد معقول کردند و اینا آمدن راه حل جستجو کردند برای شفافیت، برای پاک بودن انتخابات و برای که یک نفر از یک رای بیشتر دادن تا نه و اینا بایومتریک در روز ایدی را اصل شمردن در انتخابات، معلوم است که کار به یک نتیجه میرسه. در غیر از او ما مجبوریم دفاتر بیشتری را ببندیم، دفتر کابل را ببندیم.
خواست های اساسی این ائتلاف بایومتریک رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تغییر سیستم انتخاباتی مطابق به طرح آنان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که عملی شدن این پیشنهادات زمانگیر است و آنان تلاش میکنند تا زمینه انتخابات شفاف را فراهم سازند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مسدود کردن دفاتر این کمیسیون راه حل نیست و از حکومت خواست که امنیت دفاتر این کمیسیون را تامین کند.
صدای ما سر حکومت و سر نیروهای امنیتی است و تامین امنیت بکنن و نگذارن کسایی که مظاهره دارن خشونت میکنن و دروازه کمیسیون را بسته میکنن این را اجازه ندن. تحمل یک ساعت بسته کردن دفاتر هم ما دیگه نداریم.
در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت برای حل این مشکل باید یک برنامه با اعتبار و دراز مدت را روی دست گیرد و اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند. اما به گفته آقای رشید در مدت باقی مانده به انتخابات پارلمانی اجرای پیشنهادات احزاب و استفاده از بایومتریک عملی نیست. آقای رشید در مورد اقدام هواداران ائتلاف بزرگ ملی مبنی بر بستن دفاتر ولایتی کمیسیون گفت بدبختانه ما در هر دو طرف مشکل می‌بینیم، هم در کمیسیون انتخابات و حکومت و هم در ائتلاف. اینها هر دو با پروسه انتخابات مسئولانه رفتار نمی‌کنند و این برای ما نگران کننده است. به گفته آقای رشید، این اقدامات منجر به تعویق انتخابات و صد موارد کردن به این پروسه می شود. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که برای عملی شدن خواستهای احزاب سیاسی وقت کافی وجود ندارد. بر بنیاد تقویم زمانی، انتخابات پارلمانی باید در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد.
در حالی که هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در شماری از ولایت بسته کردند، احزاب سیاسی در بلخ هم دروازه کمیسیون انتخابات بستند. میرویس بیژن گزارش میده.
احزاب سیاسی در گردهمایی اعتراضی در مقابل دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت بلخ تاکید دارند تا زمانی که جلو تقلب در برگزاری انتخابات گرفته نشود، با کارمندان این کمیسیون اجازه فعالیت را نخواهند داد. سید قاسم عضو حزب وحدت اسلامی میگوید تا زمانی که شفافیت در کار این کمیسیون تامین نگردد، دست از اعتراضات مدنی نخواهند کشید.
ما خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف هستیم که بر مبنای تقلب نباشه. تا زمانی که انتخابات بر مبنای تقلب باشه، ما این امید در کمیسیون میبندیم.
حسن دهقانزاده از هواداران حزب جمعیت اسلامی میگوید مردم گواه تقلب های گسترده کمیسیونن و باید جلوی فعالیت هایان گرفته شود.
تمام ملت با حکومت کافر میسازه، اما با حکومت زور نمیسازه. این حکومت زور است، حکومت یک طرفه است، فقط میخوان تمام گپ های خود بالای مردم تحریم بکنند.
اعتراضات برای بسته شدن دروازه کمیسیون انتخابات در حال از سوی جریان های سیاسی در بلخ بلند میشود که هفته گذشته ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در یک کنفرانس خبری شمار از تذکیره های جعلی با برچسب کمیسیون انتخابات را فاش ساخت. در این حال مسئولین کمیسیون انتخابات در بلخ از شفافیت روند انتخابات در ولایت اطمینان میدهند. فضل احمد عیاتی مسئول کمیسیون انتخابات در بلخ میگوید
و یار ما برشان میگم که صبر و شکیبایی شونه، حوصله کنن، انشاءالله هیچ کدام گپ نیست. اما قسم کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات، ریاست امور انتخاباتی تعهد به شفافیت انتخابات است که تعهد نموده. ما هم تعهد می نماییم برای ازیا که انشاءالله ما برای برگزاری شفافیت به خاطر برگزاری یک انتخاباتی که هیچ کدام تقلب صورت نگیره، شفاف باشه و بهتر و خوبتر باشه، در او هم در سطح افغانستان و هم به خصوص در ولایت بلخ، یارا برایشان مطمئن اطمینان میتیم.
مسئولین دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات درباره بسته شدن دروازه این کمیسیون در بلخ تا هنوز واکنش نشان ندادند. همزمان با این هواداران عذاب سیاسی در دو ولایت دیگر هرات و کندهار نیز دروازه های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را نیز بستند. میتوایس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوفان فلورانس در ایالات متحده بعد از او کاهش یافته که شمال ایالت کارولینای شمالی را در جریان بادها و باران‌های شدید قرار داد که در اثر از او کم از کم 6 تن جان باختند. لیلا محبی بازمی گزارش می‌دهد.
به اثر افتادن درخت در یک خانه مادر و طفلش کشته شدند. زنی هم در ناحیه پندر در کارولینای شمالی پس از اعلام وضعیت اضطراری به اثر حمله قلبی جان سپرد. مقامات گفتند دو نفر در لیور کشته شدند. مرد 78 ساله ای را در حال برق گرفت که سعی می کرد شبکه های فرعی برق را در هنگام ریزش باران بررسی کند. مرد دیگری هنگام بررسی سگهایش به اثر وزش باد شدید با قوت زیاد به زمین خورد و جان سپرد. مرکز ملی طوفان میگوید فلورانس در حال حرکت با آرامی با بادهای ثابت و شدید به اندازه 110 کیلومتر در ساعت در حرکت است. درختان واژگون شده، شاخه های شکسته درختان و لین های فروپاشیده برق، خیابان های مسکونی مرکز شهر را ساعت ها پس از هیولای طوفان فرا گرفت.
پس از مدت ها باران، خاک زمین نرم شده و با همه بادهای شدیدی که وزیدن گرفت باعث سرنگون شدن درختان شد. متاسفانه برخی از لین های برق است که بسیار خطرناک هستند. همچنان دو وسیله نقلیه در زیر آوار قرار گرفته است. فاجعه بار است. دلم برای خانواده هایی که در معرض این حادثه طبیعی قرار گرفته اند می سوزد.
پاتریک کیمبل، یکی از اعضای اداره اطفائیه، می گوید تخریب سنگین در اطراف شهر دیده می شود.
تخریبات در اطراف و نواحی شهر سنگین است. درختان و شاخه های آن فرو افتاده است و بادهای شدید لاین های برق را به همراه آورده است که خطر حریق شدن زیاد موجود است. خانه ها صرف زمانی که ضربه های شدید باد جریان یافت از بین رفت و نگرانی من زمان شروع شد که دودروهای خانه ها را به روی زمین مشاهده کردم.
طوفان فلورانس بروز جمعه در سواحل کارولینای جنوبی کاهش یافت و حدود 3 فوت باران در برخی از نقاط به شدت بارید و منجر به مرگ 5 تن شد. انتظار می رود این طوفان امروز شنبه به سمت جنوب شرقی کارولینای شمالی و شرق کارولینای جنوبی حرکت کند و سپس در شمال کارولینای غربی و کوههای آپالاچی مرکزی در اوایل هفته آینده برسد. این طوفان حدود 10 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. قصر سفید بروز جمعه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به مناطق تحت تأثیر طوفان فلورانس سفر خواهد کرد و گفته شده است که سفر او با هر گونه تلاش برای نجات و بهبود وضعیت مختل شده خواهد بود.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. پال منافورت رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ ماه گذشته به 8 مورد جرمی مرتبط به تخلف‌های مالی مقصر دانسته شد و ممکن تا 10 ساله در ارتباط به این موضوع در زندان سپری کند. اما در ارتباط به قضیه دیروز منافورت به لابیینگ یا تلاش برای اعمال نفوذ به حمایت از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و اعضای عامه روسیه اعتراف کرده. سید عزیز الرحمن جزئیات تقدیم می‌کند.
برای پال منافورت رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ جمعه یک روز دیگری از حساب و کتاب بود. منافورت با اتهامات اعتراف کرد که گفته می شود در گذشته به خاطر اعمال نفوذ با حمایت از حکومت سابق اوکراین به گونه غیر قانونی فعالیت می کرد.
یک روز دشوار برای آقای منافورت می باشد، اما او مسئولیت خود را پذیرفت و می خواست تا این اطمینان را حاصل کند که خانواده اش یک زندگی مسئول و خوب داشته باشد. او مسئولیت را پذیرفت و این چیزی است که به سالهای گذشته رب می گیرد و همه باید آن را به یاد داشته باشد.
پال منافورت همچنان موافقه کرده تا در روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 همکاری کند، اما روشن نیست که منافورت در این مورد چی معلوماتی دارد تا آن را با تحقیق کنندگان امریکایی شریک بسازد. دفتر سخنگوی قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته است که مشکلات حقوقی پال منافورت هیچ ربطی به رئیس جمهور ترامپ ندارد. اعتراف منافورت تازه ترین انکشاف در روند تحقیقات در مورد روسیه می باشد. تحلیلگران در واشنگتن این تحقیقات را یک درد سر برای رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان خوانده و می گویند این روند در حال ادامه دارد که در انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حزب مرتبط با دونالد ترامپ در تلاش برای حفظ اکثریتش در کنگرس می باشد.
واضح نبودن زمان پایان و نتیجه این تحقیقات چیزی است که باید برای حزب جمهوری خواهان تا حد نگران کننده باشد.
نظرسنجی ها نشان داده است که دموکرات ها به طور عموم از تحقیقات در مورد روسیه حمایت می کنند، در حالی که جمهوری خواهان به آن باور چندان ندارند.
به باور من تأثیرات تحقیقات در مورد روسیه به نتیجه آن بستگی دارد. ما نمیدانیم که چه نتیجه ای خواهد شد. آیا ترامپ در آن دخیل ساخته خواهد شد یا خیر؟ و نمیدانیم که نتیجه گیری هیئت حقیقت‌یاب چی خواهد بود.
دونالد ترامپ همواره تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خوانده و گفته است که پال منافورت تنها برای یک مدت کوتاه در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 برایش کار کرده است.
دوست عزیز، برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا دمیجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ